400 مرتبه ذکر شریف لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین در سجده، ب 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله بعد از هر نماز، جیم 100 مرتبه ذکر شریف استغفر الله و اتوب الیه در صبح و 70 مرتبه در شب.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معرف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپاز میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. سببی که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
ما امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم و این برنامه رو میخوام باز هم با یه سوال شروع کنم. شما به عنوان خانم اگه همین امروز از کشور خارج بشید، چه نوع پوششی رو برای خودتون انتخاب میکنید؟ تو شما به این سوال فکر میکنید؟ جواب بعضی از خانم‌ها رو بشنوید.
همین پوششی که دارم، یعنی همون حجاب کامل با چادر، چون من واقعا اعتقاد کامل به چادر دارم و به خاطر مثلا شخص یا که فقط به خاطر اینکه توی کشور زندگی میکنم حجاب انتخاب نکردم. حجاب به خاطر اون امنیتی که داره، به خاطر اون پوششی که از هر لحاظ آدم از هر آسیبی حفظ میکنه انتخاب کردم.
من تو شلوار ساده و مقنعه که سرمه، حالا شاید مقنعه نباشه اونجا رو سری باشه یا شال باشه، ولی خب به همین شکل سبکش همه.
من هر جای دنیا برم دوست دارم که پوشیده باشم.
یه شال، حالا یه مانتو یا بولیز که دیگه لاقل آستینش اینا اوکی باشه، مثلا در حد این که فقط موهام اوکی باشه، پوشیده باشه، آستینم اینا.
پوششی که نه زیاد باز باشه نه زیاد بسته، در حدی که الان هستم دوست دارم. یه مقنعه که موهام نه زیاد بیرون باشه نه زیاد داخل، مانتویی که نه زیاد بلند باشه که بخواد جلو دست و پامون بگیره نه زیاد.
من این پوششی که الان دارم انتخاب میکنم، هر جای دنیا برم هیچ فرقی برام نداره.
تقریبا همین چیزی که هستم، ولی ممکنه روسری نداشته باشه. مگه نه لازم پوششی خیلی باز بودن رو دوست ندارم.
حالا چرا این سوال رو مطرح کردم؟ چند وقتیه که موضوع حجاب اجباری و حجاب اختیاری بحث داغ و روز جامعه شده، به خصوص در فضاهای مجازی که خیلی هم به این موضوع دامن زدن و شبهاتی مطرح کردن. ببینیم خانم دکتر زهرا عباسی نظرشون چیه؟ ایشون کارشناس در زمینه مباحث خانواده و زنان هست.
اساسا ما یه چیزی به نام حجاب اجباری نداریم. اصلا حجاب اجباری نیست، حجاب فطری است، حجاب آفرینشی است. این مسئله هم که خب متاسفانه مدت ها قبل رواج پیدا کرد در سطح فضاهای مجازی و حتی جامعه ما، اولا یه دستاویزی بود دیگه، اما هیچ اشکالی نداره، ما هر از هر دستاویزی میتونیم مطالعات علمی استخراج بکنیم.
اما بعضیا هستن که میگن ما به حجاب اعتقادی نداریم و نمیخوایم در جامعه حجاب داشته باشیم. وقتی اعتقاد نداریم چرا باید حجاب داشته باشیم؟ دکتر علی غلامی.
هم تو جامعه با یه پوشش نامناسب. شما میگید باید قانون رعایت بکنی، این هیتا رعایت کنی. من میگم به آنچه شما میگید من معتقد نیستم. من میگم نباش. مگه بقیه کاری که ما تو جامعه میکنیم بر اساس قانون بهش معتقدی؟ الان شما به چراغ قرمز اعتقاد دارید؟ به ما باشه برسیم نصف شب چراغ قرمز باشه هیچکی نباشه دوست داریم رد شیم؟ اعتقاد نداریم، قانون رعایت میکنه. اما سوال اینه، اگر یکی اومد تو جامعه بهش گفتیم شما باید حد قانونی رعایت کنی، گفت من چون به حجاب اعتقاد ندارم الانم لجم در اومد برم خونه فامیلامون بیان دیگه جلو اونا عریان میشن، میگیم به ما هیچ ربطی نداره، خودت میدونی. ما با چی کار داریم؟ ما با تظاهر اجتماعی تو کار داریم. حجاب به عنوان یک عقیده اجبار بردار نیست. ما کاری که تو جامعه میکنیم اینه که میگیم اگر که شما میخوای بدپوششی بکنی، حق این که دیگران رو در بدپوششی خودت شریک بکنی نداری. میخوای بدپوششی بکنی برو تو فضای حریم خصوصی خودت.
اونایی که مدام میگن هر جو دوست داریم باید بیرون بیایم، نظرت چیه در خصوصشون؟
مثبته، هر کی عقیده‌ای داره، یکی دوست داره شادوری باشه، یکی دوست داره مانتویی باشه، هر جور که انتخاب میکنه میاد بیرون. حالا شاید یکم باز باشه، مورد امنیت نداشته باشه، ولی زیاد بستش هم نظرم واقعا کسل کننده است.
حالا بستگی داره پوششون چجور باشه دیگه.
اگه خیلی باز باشه چی؟ اگه خیلی بسته باشه چی؟
خب اون که باز باشه یه جور امنیت خودش رو شاید به خطر بیفته. خیلی هم بسته باشه راستش من موافقش نیستم.
هر جور دوست داری که نه دیگه، تا جایی که عرف جامعه هست به نظرم باید قبولش کنی و بپذیری، چون تو این جامعه داری زندگی می‌کنی، نمیتونی خیلی متفاوت باشی از همه.
حالا که بحث به اینجا رسید، ممکنه بعضی ها بازم بگن درسته که ما اعتقاد نداریم و خیلی های دیگه به حجاب اعتقاد دارن، پس هر کدوم هر جوری که دلمون میخواد وارد جامعه بشیم، مگه چی میشه؟ خانم دکتر زهرا عباسی:
ما یه نگاه به قول معروف محققانه سعی میکنیم داشته باشیم. واقعا اگر خونه ما، خونه شما، هر کی هر کاری دلش بخواد انجام بده، سنگ به سنگ بند میشه؟ که در جامعه نسبت به حجاب مثلا فرض بفرمایید یکی بخواد با چادر بیاد، یکی با پوشیه بیاد، یکی بدون چادر بیاد، آقایون با هر مدل لباسی که دوست دارن بیان و با عرض پوزه، شاید یه عده دوست داشته باشن عریان بیان سطح جامعه ظاهر بشن. اسمشو بذاریم آزادی. شهید مطهری در کتاب حجابشون دارن، شهید بهشتی هم یه چنین جمله رو در کتابشون دارن، میفهمن اگر، خیلی من از این جمله لذت میبرم، ایشون میگن که اگر به این است که انسانها بدون حجاب متمدن باشن، پس حیوانات از انسانها متمدن تره.
دوست داشتین نوع پوشش برای خودتون آزاد بود؟
آزاد در حد اینکه میگم شاید فقط در من رو مو حساسم، مگر بقیه برام هیچ، یعنی اگه میگفتن یه لباس آستین بلند میشه برام هیچ مشکلی نداشت، یعنی فکر نمیکنم هیچ ایرادی داشته باشه.
دوست دارم آزاد باشم چون خیلی راحتم اینطوری با این پوششم.
من آزادم بود من باز همین انتخاب میکردم، همین پوششی که دارم، یعنی همون حجاب کامل با چادر.
الانم آزادم.
دوست داشتم مثلا اینطوری بود که در همین حد بودیم که عرفه، نه خیلی اینطوری باشه که بگیم حتما باید چادر سر بکنن و خیلی محدودیت باشه، نه خیلی هم به صورت آزاد و حالا اروپایی باشه.
آره من دوست داشتم آزاد بود، ولی به نوبه خودم آزادی اونطوری دوست ندارم.
اگه به بالاترین حد از انزوا برسیم، باز هم خیلی از امور ما به جامعه ارتباط پیدا میکنه و نمیشه از جامعه فاصله گرفت و با واژه دلم میخواد زندگی کرد و خیلی از قوانین رو زیر پا گذاشت. دکتر حسن رحیم‌پور از قدیم:
آقا من به لباس عقیده ندارم، دوست دارم لخ بیام بیرون تو خیامون، عقیده نداشته باش. حجاب قبول ندارم، من بدن خودم، لباس خودم. خب باشه، خیابون خودت نیست. بله بدن خودته، لباس خودته، اما خیابون خودت نیست. از اتاق خوابت که میای بیرون، از خونت که میای بیرون، دیگه حریم عمومی، حریم خصوصی نیست که ای بگی خودم خودم. ماشین خودمه، میخوام بزنم به در دیوار، میخوام خودم خودمو بکشم. برو تو بیابون خودتو بنداز توی جایی خودتو بکش. تو شهر حق نداری این کارو بکنی، دیگران هستن. همونطور که سر کرونا میگه آقا واکسن باید بزنی، میگه نمیخوام بزنم، میخوام بمیرم. میگه خب میخوای بمیری بمیر، اب نداره، ولی شما تو جامعه ای، تو که واکسن نزنی صدایت میکنه بگه من به واکسن عقیده ندارم. خیلی خب عقیده نداشته باش، اشکال نداره. شما که تنها زندگی نمیکنی، داری با بقیه زندگی میکنی، حقوق بقیه مطرحه. حجاب اجباری، واکسن اجباری، توقف پشت چراغ قرمز اجباری، مالیات اجباری، سربازی اجباری، قانون اجباری. قانون اصلا یعنی اجبار همه جای دنیا، منتها اجبار مشروعه. اجبار عادلانه.
پوششایی که تو جامعه میبینی چجوره؟
خوبه، هر کی همونطور که دوست داره در میاد بیرون.
خب اکثریت خیلی بده دیگه، یعنی چادریامو خیلی کم شدن و خیلی انگشت شمار شده و متاسفانه خیلی پوششای بدی شده. حالا مانتوهای جلو باز و کوتاه و رفته به رفته که دیگه کلا روسریام که الان رفته کنار و کلا خیلی بد شده.
بعضیش برای خود ما هم خجالته، برای راستش بخوام به عنوان یه خانم از بعضی چیزا خجالت می‌کشم. هر چیزی میگم یه حد و اندازه ای داره. بعضی وقتا تو یه چیزی میپوشی قشنگه، حالا تا یه حدی هم پوشیده از عشقایی داره، ولی بعضی چیزا دیگه احساس کنم طرف فقط برای نمایشه.
افتضاحه. مانتوهای جلو باز، روسری های آنچنانی، آرایشی آنچنانی. خب این که باشه چی؟ فقط مرد رو ارادر میارن.
یه سوالی که داره این روزها خیلی مطرح میشه اینه که چرا کشورهای اسلامی که دوروبر ما هستن هر طور که میخوان وارد جامعه میشن، طوری که یه خانم محجبه رو در جامعه کنار یه خانم بی‌حجاب میبینیم و اکثرشون حجاب خاصی ندارن. خانم دکتر زهرا عباسی:
حجاب در سایه حکومت اسلامی جزء قوانین اون جامعه محسوب میشه. بیشتر عنوان کنیم حجاب قانونی، یعنی قانونمند بودن حجاب رو. جزء قوانین قرآنی ما هست، جزء قوانین حکومتی ما هم هست. در زمان پیامبر اکرم و در زمان امیرالمؤمنان علیه السلام اجرا شده و مردم ملزم به اجرای حجاب بودن. کشورهای اسلامی رو من اسم نمیبرم، ولی اکثر کشورهای اسلامی ما حکومت اسلامی ندارند. ببینید این روند مال کشورهایی که حاکمیت و قوانین اسلامی براشون مدون نشده، یعنی حاکمیت ها عموما یا حاکمیت های لیبرال هست، حاکمیت های غیر اسلامی که برگرفته شده از کشورهای غربیه. بسیاری از کشورهایی رو ما پیرامون خودمون داریم که اساسا نه دولت هاشون نه حاکمیت هاشون هیچ کدوم اسلامی نیست. قانونی بودن حجاب برای حاکمیت اسلامی جزء به اصطلاح ملزومات جدی محسوب میشه.
شنوندای محترم، این لحظه از گزارش رو گوش بدین. یک خانم محترمی که حجاب کامل چادر رو دارن با چند خانم صحبت میکنن، حالا یه جورایی دارن امر معروف و نهی از منکر میکنن، البته با روی خوش. بشنویم که چی میگن.
با جلسه میبینیم، هیئت میبینیم، مثلا امثال شما خیلی مثلا جلسه اون سخنرانی میکنن، حرفای شما رو یه جورایی برامون تکراری شده. شاید بحث طولانی باشه،
اصلا تکراری نداره. اصلا اصلا
خب به حال نمیگم، ما صحبت شما رو خیلی زیاد شنیدیم.
شنیده باشین، ببین بعد عمل کنیم. بعد بعد سر میشینیم میگیم چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده. ما خودمون داریم چیکار میکنیم الان؟ یه قدم برداشتیم برای این اسلام خودمون. همین از خونمون باید شروع کنیم. درسته؟
اول این بزرگترا رو میبینیم، اول اونایی که تو دیدن میبینیم، سلبریتی ها رو میبینیم، بعد مثلا میگیم دیدی این یارو رو این شکلی بود این شکلی بود، خودشون دارن چه کارا میکنن، بعد میان گیر میدن به مردم معمولی.
چرا اون یکی که خوبه رو نمیبینیم؟
ما
باید عین اسلاممون رو انجام بدیم.
خب
مرسی عزیزم، فداتون باشیم که
اونایی
دیگه بر ما کاری بکنن.
درست، تشکر از توضیح شما که با روی خوش امر معروف و نهی از منکر
می‌کنید. یه عده هستن واقعا نمیدونم، منم به خاطر همین موضوع با همه امر معروف نهی از منکر میکنم با روی خوش، خیلی هم قشنگ، ولی میبینم واقعا طرف میخواد گوش کنه، راهنماییش کنه، ولی یکی نه، لجبازی داره میکنه، میگم و میرم.
در وظیفه خودتون انجام
میدم. الان مثلا این خانم‌ها دیدی که پوششون خیلی جالب نبود، پاشون معلوم بود، مثلا موشون معلوم بود، همش تا میه باشون صحبت کنه میگن چی؟ از این فقط دین رو یاد گرفتیم، میام مثلا فقط بابا شما همش رو رعایت کن، شما که میخوای رعایت کنی، این یکی هم اصل دینه.
چرا ما نباید آزاد باشیم؟ چرا نباید مثل کشورهای دیگه هر جور که دلمون میخواد بیایم بیرون؟ اونا هر جوری که دوست دارن لباس میپوشن. اصلا چرا دانشگاه و مدرسه ما باید برای پوشش قانون داشته باشه؟ دکتر هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر:
اکثریت قریب اتفاق کشورهای جهان حجاب اجباری دارند. حد حجاب متفاوته. شما کدوم کشور رو سراغ دارید که وقتی میخواد بره سر کارش تو ادارهش این کروباتش رو مثلا وقتی گفتن که باید ببندی طرف اگه نمیخوام ببندن بیرونش میکنن؟ پوشش اجباری پوشش اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. حالا یک نفر گفته حدش این مقدار باشه، حد دارم نوشتن مشخص کردن ولی اجرا میکنند. چرا فقط تو ایران میگیم حجاب اجباری؟ تو دنیا حجاب اجباریه. حجاب یعنی پوشش. اگر کسی کرواتی داشت در این اداره خاص وارد بشه و این کروات رو اونجا الزام کرده این برداشت، این جریمه میشه یا نمی؟ در یه جای دیگه گفتن اگر شما روسری داشته باشید پوشش شما قابل قبول نیست و اجازه نمیدن. خب حالا اگه یه کشور دیگه گفت شما که میخواید برید به جای اون کروات روسری داشته باشید، قانون مشخص کرده، نوع پوشش، حد پوشش چقدره. شما میتونید سوال کنید که چرا اونجا کروات، چرا اینجا بوسری؟
پوشش امروز خودتون رو دوست دارین؟
بله 100%.
چیه پوششتون؟
من یه مانتو عبا با یه روسری 140x140.
بلند؟
بله بله.
الان چطور هستی؟
یه مقنعه که موهام نه زیاد بیرون باشه نه زیاد داخل، مانتویی که نه زیاد بلند باشه که بخواد جلوی دست و پامو بگیره نه زیاد کوتاه.
پوشش امروز خودتو پس دوست داری؟
بله.
چرا دوست داری؟
چون همونطوری که مورد علاقه خودمه، همونطوری که دوست دارم، نظر بقیه برام مهم نیست.
نه خیلی چادر رو قبول دارم، نه خیلی باز بودن رو قبول دارم.
خیلی راضیم ازش، رو با عشق و علاقه انتخابش کردم، از روی اجبار نبوده.
چرا؟
چون احساس میکنم شخصیت و بالاخره ارزش وجودی زن خیلی بالاتر از این حرف هست و نباید به همین راحتی در معرض دیده هر کسی باشه.
خیلی باز بودن رو دوست ندارم و همین الان هم سعی میکنم خیلی سر رعایت کنم دیگه. کلا بی حیایی رو دوست ندارم. به دخترم هم یاد دادم که حریم خصوصی شو و خودم هم سعی میکنم خیلی رعایت کنم بعضی چیزها رو.
حالا پوشش چیه بالاخره؟ روسری، مانتو، بلیز شلوار؟
خب بلیز شلوار احتمال باشه، بلیز شلوار باشه.
ممکنه الان کسی باشه که تا این لحظه برنامه رو شنیده باشه و بگه اصلا حجاب جزء اصول اخلاقیه و اصول اخلاقی هم قابل اجبار نیست. اینجا باید چی جواب داد؟ خانم دکتر لاله افتخاری:
اگر ما حتی حجاب رو جزء اصول اخلاقی بدانیم و از احکام دین هم ندانیم، ولی باید بگیم که اصول اخلاقی مادامی که در حریم خصوصی افراد صورت میگیره، کسی افراد رو ملزم به رعایت اونها نمی کنه. مثلا فرض کنید که دراز کردن پای مثال ساده در مقابل مثلا دیگران یک کار خلاف ادب به شمار میاد یا یک سری کارهای دیگری این چنینی، ولی اگر کسی در منزل خودش، در حریم خصوصی خودش پای خودش رو دراز کنه، هیچ کس او رو مذمت نمی کنه و اصلا با کار او کاری نداره. اما وقتی که این کار در ملأ عام صورت میگیره و در جامعه هست و نمود اجتماعی پیدا میکنه، در حقیقت خیلی نگاه به اون متفاوت میشه. اینجا هست که اون فرد بسته به اینکه رعایت ادب رو نکنه مورد مذمت قرار میگیره و البته در مورد حجاب هم به همین نه. ما میتونیم بگیم که اگر خب فردی در منزل خودش، در حریم خصوصی خودش اون حجاب و همه اینها رو رعایت نکنه، کسی او رو مؤاخذه نمیکنه، مادامی که این تصریح پیدا نکنه به جامعه.
نظر شما چیه؟ با قوانین حجاب تا چند اندازه موافقید؟ این روزا حجاب و قوانینش رو در جامعه چطور میبینید؟ از ستاد امر به معروف و نهی از منکر چه توقعی دارید؟ نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید تا به کارشناسان برنامه منتقل کنیم. منتظریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیو پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره درخش مردمی پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش مردمی شامل
مستند گزارشی و روایی.
آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. طبیعی‌خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
شبکه
معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونا کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید. و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
گناه کبیره به چه معناست؟
درباره معیار تشخیص گناه کبیره معیارهای متعدد معرفی شده، بحث‌های مفصل مطرح شده. دوستان کتاب گناهان کبیره شهید دستقیب رو بخونن که معیارها اونجا ایشون مطرح کردن، توضیح دادن و در روایت ما هم مطرح شده در جلد 11 وسائل شیعه، اون کتاب جهاد با نفس مرحوم صاحب وسائل هم روایت متعددی رو برای معیار تشخیص گناه کبیره آورده که به نظر میاد بهترین خطکش و وسیله برای تشخیص گناه کبیره از صغیره که جنبه کاربردی هم داشته باشه همینه که بگیم هر گناهی که در قرآن یا روایات بهش وعده جهنم و عذاب داده شده اون گناه کبیره، یا گناهی که مقایسه شده با اون گناهانی که وعده آتش داده شده گفتن این گناه از اون گناه بدتره. مثلا فرض کنید برای زنا خوب در قرآن وعده آتش داده شده و در روایت داریم که الغیبت ها اشد من از زنا، از این فهمیده میشه پس غیبت هم باید گناه کبیره باشه که بدتر از اون گناه است. البته عرض کردم معیارهای دیگه هم هست، مثل اینکه مثلا فرض کنید ببینیم که اصلا صغیر و کبیر بودن نسبی است. مثلا فرض فرمایید که شما آیا زدن تو گوش یک مؤمن بی گناه گناه کبیره یا صغیره؟ پاسخ اینه که در قیاس با کشتنش صغیره، اما در قیاس با اینکه اصلا بخواد اخ کنه به او میشه کبیره. اخ کردنش میشه گناه صغیره، زدن تو گوشش میشه چی؟ کبیره.
این نسبی هستش
یعنی. آره، همین نسبت به اینکه بخواد او رو به قتل برسونه میشه کبیره. حالا اینا حرفای دیگه هم گفتن که گفتن بحث مفصل لازمه و لیست گناهان کبیره هم در روایات ما اومده از 3 شروع میشه، 70 40 70 تا و دلیلش هم همینه که جنبه نسبی داره. بله، مثلا فرض کنید که شرک و کفر از همه گناهان بزرگتره، اگه بخوایم در این حد بگیم مثلا 2-3 میگیم. وقتی عواملی هم هست که گناه صغیر رو 100% تبدیل به کبیره میکنه، مثلا اینکه انسان گناه رو کوچک بشماره، همین گفت این گناه کوچکه، این گناه میشه بزرگ، میشه کبیره. لا صغیرت هم الاصرار، یا که استخفاف به گناه کوچک شمردن. همینطور عرض کنم که اصرار گناه صغیر رو کبیره میکنه که من داشتم حدیث میخوندم اینه، لا صغیرت هم الاصرار ولا کبیرت هم الاستخفار. با استخفار گناه کبیره باقی نمیمونه و با اصرار هم گناه صغیره باقی نمیمونه. همطور آشکار کردن گناه گناه صغیره رو کبیره میکنه. مثلا فرض کنیم که کسی میخواد تو خونه خودش حجاب نداشته باشه، فرض کنیم بی‌حجابی تو خونه خودش صغیره باشه ولی وقتی ما تو خیابون میشه کبیره.
بله.
کسی مثلا فرض کنیم تو ماشین خودش موسیقی حرام گوش میکنه، اگه فرض کنیم که این گوش کردن موسیقی حرام تو ماشین یا تو خونه خودش گناه صغیره باشه، وقتی صداشو بلند میکنه که 50 متر طرفدارم صدا شنیده میشه، این گناه میشه گناه کبیره که میشه تجاهر به گناه. یه عواملی هست که اون گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. حالا من دوستاشو گفتم و عوامل دیگه هم هست
هستش. بله. و این که بعد از روزگار فرمودن این که شخص نگاه کنه گناه چه کسی رو داره انجام میده. بله.
نافرمانی خدا رو نمیشه گفت، کوچیک همون گفتم کوچیک شمردن گناه. بله.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس و جوش شنیدین. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
مدت 30-40 ساله که بنده مثلا امام جماعت می ایستادم، خدمتتون عرض کنم کلاس داشتم، منبر می رفتم، البته من روحانی نیستم، خدمت حضورتون عرض کنم، اون تا در ملازمت با آقایون علمای شمه‌ای بلد بودم مطرح می کردم و بعد مدرس دانشگاه هم تو رشته های اعظم بزرگی تو مسائل معارف و اینها هم بودم. خدمت با سادتون عرض کنم که حالا به خودم آمدم می‌بینم 30 سال من زحمت کشیدم برای رضای خدا نبوده، چون فرموده بودن خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، حضرت آیت الله العظمى بروجردی مثلا این مطلب رو می‌فرمودن آخر عمرشون، من چیکار کنم؟ حالا به خودم اومدم می‌بینم که برای بهبه و چهچه مردم، برای اینکه مثلا از من خوششون بیاد، برای اینکه مثلا خودم مطرح بشه خوشم میومد که به من عرضم بزرگتون که تعریف بکنن که عجب سخنرانی خوبی کردی و عجب، میخواستم این رو عنایتی بفرمایید من چیکار کنم؟ الان به خودم آمدم، توبه کردم، بالاخره جبران مافات چجوری میشه؟
اگر امامان مبرای از اشتباه بودن و دارای علم غیب بودن، چرا تعدادی از این بزرگواران همسران بدی اختیار کردند؟
با توجه به شرایط فعلی جامعه و تقابلی که بین اصطلاح بحث حجاب و مدافعان و مخالفانش پیش اومد و به اصطلاح برداشتن روسری و وضع جامعه که الان توی اکثر شهرها خب مشاهده میشه و میدونی، الان پیشنهاد و در واقع توصیه استاد محمدی خواستم ببینم که به عنوان استاد پرسش و پاسخ اعتقادی چه روش برخوردی هست، یعنی کسایی که در واقع بهشون چون محل کارهای خوب مراجعه میکنن، این اشخاصی که حدود رو رعایت نمیکنن، از طرفی ما توصیه شدیم که برخوردها نرم و لین و ملایم باشه و مهربانانه باشه، از طرفی هم اونها خب رعایت نکردن، اومدن با این وسیله اون محل کاری دفتری که باید بهشون خدماتی ارائه بشه، آیا خدمات ارائه بشه یا ارائه خدمات رو موکول و منوس میکنیم به رعایت مثلا حجاب، یا اینکه کارشون رو انجام بدیم و اونها ببینن بازخورد رو که از خود اشخاصی که مدافع حجاب هستند و ظاهر مذهبی دارند هم میتونن کار اونها رو به نحو خوب و سریع و به نحو درست و با رعایت همه جوانبش انجام بدن؟ کدوم روش رو استاد توصیه میکنن تو وضع فعلی جامعه که خودشون از من بهتر اطلاع دارن؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
دوباره روز مادره، بیافت به پای مادره، بگو برات دعا کنه،
زن ریحانه زندگی است و مادر جلوه مهر خدا.
پویش ریحانه زندگی.
باور خود را درباره زن مسلمان و تراز اسلام
و احساستان را
درباره مهربانی و عاطفه مادری
در قالب دلنوشته کوتاه،
صوت،
عکس،
فیلم،
طراحی و نقاشی
به شماره 0990-60-60-553
در پیام رسان ایتا ارسال و در پویش ریحانه زندگی شرکت کنید.